أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم بعض الكلام في حرمة مس كتابة القرآن حاصله أن الجنوب يحرم عليه أمور منها مس كتابة القرآن ودل عليه قوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون بعيدا دل من النصوص على ذلك وظاهر بعض النصوص شمول الحرمة لمس جميع القرآن حتى الأوراق الخالية حيث تعلق الناس بقوله عليه السلام ولا تمس المصحف إلى هذا أن المصحف يشمل جميع القرآن ولا سيما في موثقة ابن عبد الحميد وقرينة التشقيق والتفكيك بين مس المصحف وبين مس خط المصحف وتعلق نهي مستقلا بكل واحد من هذين العنوانين يدل على أن التحريم تعلق بالمس أوراق المصحف بل وجلده. ولكن في مرسل الحديث صرح بجواز مس ورق القرآن. هذا المرسل وإن كان ضعيفا ولكن المشهور شهرة عظيمة قريبة بالإجماع أخطأ بجواز مس ورق القرآن اختصاص التحريم بمس كتابة القرآن، يعني عملوا بهذا المرسل بل استندوا إليه لأنه مخالف لظاهر سائر النصوص فلم يكن له مستند إلا هذا. مقتضى القاعدة العمل بهذا المرسل بالجوار البعثي بعمل المشروع، فالنتيجة ما أفتى به السيد المعتن من اختصاص حرمة المس بمس كتابة القرآن. ثم يقع الكلام في مس اسم الله، هذا أيضا مورد اتفاق القدماء والمتأخرين وإنما المخالف متأخر المتأخرين بعد متأخر المتأخرين كما سبق به في الجواهر، لأن المخالف محصور في متأخر المتأخرين. ودل عليه موثقة عمار حتى اسم الله المكتوب على الدينار ورد النهي بمسه فيعارضه بعض الروايات، وتلك الروايات قد حملها بعض على محامد وذلك الحمل حمل مقبول ممکن و اذا امکن الحم از جمع مهما امکن اولا من الترح من اصل ذلك بی اخذ ذلك نه به ظاهری به هم دهاد روایی از مخالف علا محامل لاینا بی حرمت مثل بسم الله المكتوب على الدينار اجمال کلام بود. تفسیر این که در احکام جنوب یکی از اینها مثل کتابت قرآن هست. از کردیم این آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون دلالت دارد، چون شخص جنوب محدث به حدث هست، مطهر نیست. دلیلش هم این است که در آیات و روایات به جنوب امر به تطهیر شده، به اقتصاد اطلاق تطهیر بر خود غسل شده است. لذا وقتی که جنوب باشد و غسل نکند پس صحیح است بهش اطلاق بشد غیر مطهر، غیر متطهر. از این جهت از حیث تطهر هیچ گونه گیر و اشکالی وجود ندارد که جنوب غیر متطهر مالم یختسه و این نهی متوجه جنوب هست. این شبه با اشکال که خب ظاهر آیه این است که حتی خود کتاب رو یعنی اوراق خالی رو که از نوشته خالی باشه این رو مست نکنی، در حالی که فتوایی نیست، نه این اشکال وارد نیست. برای اینکه اولا کتاب در استعمالات خود آیات و روایات به افعال مختلفی که به خود این کتاب استناد داده میشه، احتیاج به کتاب، استناد به کتاب، استناد به کتاب، اخذ به کتاب، عمل به کتاب و نحو ذلك، از انواع افعال و مواد و سیمی که به این کتاب اسناد داده میشه، در همه این موارد مقصود آیات و قرآن هست، یعنی اوراق خالی نیست. بطن اوراق خالی صلاحیت اسنادی هیچ کدام از این افعال رو نداره. هیچ کدام از این افعال که عرض کردیم نزید داده که اینا به اوراق خالی و جلد صلاحیت ندارن که به اینا اسناد داده بشه، نه قابل عمل هم، نه قابل اسناد هم، نه قابل اصل هم و سایر افعالی که به این کتاب اسناد داده بشه. لذا فی نفسه اصلا ظهور دارد این آیه شریفه در همون مثل آیات و کتابت با هم، کما این که در نصوص هم همینطوره. حالا نصوص دو قسمه، بعضی از این آنگان کتاب اومده، بعضی اون مصحف خالی و اونی که عنوان کتاب داره که موثقه ابی بصیر هست، بله یا صحیحه، بل صحیحه به لحاظ اون راوی آخری که هست در این روایت، در بله باب 12 از ابواب وضو بله خب هست که دارد که سألت ابو عبدالله علیه السلام عمن قرأ فی المصحف وهو على غیر وضوء قال لا بأس بلا یمس الکتاب یا بلا یمس الکتاب. اگر صیغه نهی بخونیم میشد لا یمس الکتاب، اگر ماضی مضارع بخونیم که به اصطلاح جمله خبریه ای که آخر در نهی باشد لا یمس. این کتاب دارد مثل خود اون هست. کتاب همون اشکال عرض کردم که ذکر کردم مندفعه، بنابراین ظهور در همون کتابت دارد. حالا لکن در این روایت بعدی موثقه عبدالحمید این دیگه صریح در خود اوراق هست که مسند موثقه ابن عبدالحمید که به آیه شریف هم استشهاد شده در این روایت عن ابی الحسن الاسلام قال المصحف لا تمسه المصحف لا تمسه ولا غیر طهرن ولا جنوبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المتحرم. خب این روایت چون تشقیق شده تفکیک شده بین مصحف و بین خط، دو تا نهی علاهده تعلق گرفته. اگر چنانچه اونجا مصحف در اونجا مقصود فقط کتابت بود دیگه باز نهی ولا تمس خطه لغو بود، به این قرینه هست که اونجا عامه یا حتی خصوص اوراق و هست وجه برمونی خصوص اوراق موازه خالیه و جل و این هم خطه بود که کتابته، چون اگر اونجا کتابت محسوب بود اینجا دیگه این نهی چی بود؟ آقا لغو بود. این کسریه در این هست. خب دلالتش پس تامه از اینکه تحریم تعلق گرفته به مست خود اوراق موازه خالی از کتابه. از جهت سند هم این روایت معتبر هست به قاعده تمدید سند. قاعده تمدید سند که ماهیت این قاعده عبارت از تصحیح سند روایت هست به یک سند دیگر، به یک طریق دیگر، یعنی یک روایت ضعیفه ای رو شما در نظر بگیرید سند ضعیفه با یک طریق دیگری که در این متن این روایت نیامده و ذکر نشده بخواییم این روایت تصحیح کنیم، یعنی این سند تبدیل میشه به یک سند دیگری که اون سند با اون سند این روایت تصحیح میشه. این ماهیت قاعده تبدیل سند. حالا این قاعده مفصل ما در قیاس الرباط بحث کردیم ازش، در اصول هم در جلد نهم ازش بحث کردیم. از برای اجمالش اینه که ما بخواییم یک روایت ضعیفه رو با یک طریق دیگری که در متن این سند نیامده تصحیح بکنیم، این اجمالش. اما این مصادیقی دارن، مواردی دارن که این موارد با هم دیگه فرق میکنن. یکی از این موارد اینه که راوی روایتی رو نقل بکنه از کتابی که این سند ضعیف الان سند این روایت یا سندش به این کتاب ضعیف هستن، اما میدونیم این کتاب یک سند دیگری دارد که تمام روایاتی رو که این راوی از این کتاب نقل میکند با اون سند مشترک. نتیجه میشد که اون سند رو که ما میدانیم کل روایت ضعیفی این شخص این راوی چی میشه؟ آقا صحیح میشه. به عنوان نمونه سند شیخ هست به ابن فضال که مبتلا به در این روایت ما هست. شیخ سندش به ابن فضال به کتاب ابن فضال ضعیفه، ذکر کرده در مشیخه، سندش در فهرست، در فهرست ذکر کرده سندش به کتاب ابن فضال ضعیفه. فضال کل روایاتی رو که شیخ از ابن فضال نقل میکنه ضعیفه، چون هیچ طریقی غیر از طریق کتاب ابن فضال شیخ نداره، سندش هم به کتاب ضعیفه. هر جا در تهذیب استفسار ما داشته باشیم که رو شیخ به سندی به طریقی یا رو شیخ ان ابن فضال ان فلان و فلان و فلان، این فلان و فلان و فلان که واسطه بین ابن فضال و امام علیه السلام باشن ولو همه هم از ثقات و اجلا باشن، این روایت میشه ضعیفه. کل روایت شیخ از ابن فضال، چرا؟ چون اصل سند رو به کتاب ابن فضال چی هست؟ ضعیفه. واسطه فرق نمی‌کنه دیگه، حالا بین واسطه ابن فضل و امام از روایت ثقه باشن صحیح باشن فرق نمی‌کنه، میشه ضعیف. ولیکن ما تمام این روایات رو به قاعده تبدیل سند تصحیح می‌کنیم، میگیم صحیح است. چرا؟ برای اینکه نجاشی یک سندی و طریقی دارد به کتاب ابن فضل، ذکر کرده در فهرست خودش، در کتاب رجال خودش، اون سند صحیحه و ما میدانیم که کتابی که دست شیخ بود همون کتابی هست که دست نجاشی بوده. از کجا میدونیم ما؟ چون هر دو تلمیذ احمد بن عبدون بودن، شیخ و نجاشی شاگرد احمد بن عبدون بودن، شیخ اینا احمد بن عبدون بوده، احمد بن عبدون کتاب ابن فضل دست او بوده، برای اینها روایت کرده. خب یه شاگرد یه طریق دارد، یه شاگرد یه طریق دیگه دارد، معلوم میشه که ابن عبدون دو طریق داشته به این کتاب ابن فضل، دو طریق داشته، یکیش صحیح بوده دست نجاشی بوده، اون طریق رو که شیخ بهش ذکر کرده اون طریق رو اشاره کرده انتخاب کرده، اون طریق ضعیفه. خب حالا ما میدانیم این کتاب طریق دیگری داره صحیح، همین کتاب جزی نمیدی، شیخ طوسی هم از غیر این کتاب روایتی از ابن فضل از طریق دیگری نقل یا نکرده، هر که روایت از ابن فضل نقل کرده هم از این کتابه، و طبعا کل روایات شیخ از ابن فضل که ضعیف هم همه این رو تبدیل میشن به روایت چی آقا صحیحه. این رو شعه خویی در کتاب سوم به مناسبتی ذکر کرده همین مطلب رو در خصوص این کتاب طریق ابن فضل، چون که در معجم رجال همه جا حکم کرده که طریق و شیخ الی ابن فضل ضعیف هم، یه اشاره به این قاعده نکرده، ولی در بحث فقهشون به این مطلب اشاره کرده و او به صحت تمام روایات شیخ کردن از این طریق. حالا این یک مورد هست از موارد قاعده تبدیل سند، قاعده تبدیل سند کلیش همون که عرض کردن، ما روایت ضعیفه ای رو که سند ضعیفه تصحیح بکنیم به یک طریق و سند دیگری که میدانیم که اون سند همین روایت هم هست. اما این مواردی دارد، یکی از این موارد همین بود که الان خدمت شما عرض کردیم، بقیه موارد اینجا جاش نیست بگیم، در همون جاش که بحث کردیم گفتیم. حالا مورد حاجت اینه، با این تقریبی که عرض کردم این روایت عبدالحمید میشه موثقه به خاطر خود ابن فضل، لذا گفتیم موثقه ابن عبدالحمید. خب پس سندش تمام، دلالت داشتم که تمام شد برای اینکه تشقیق و تفکیک بین خود مصحف و بین خط مصحف و تعلق نهی به هر کدام علاهده، این دلیل است که هر کدام اینها باید مستشون حرام باشه، جایز نباشه برای جنوب، و الا اگر در اون ولا تمثل مصحف مقصود کتابت قرآن بود، خب دیگه ولا تمثل خط بود میشد چی آقا؟ لغو. مثل اینکه دوبار بگید لا تمثل کتابت قرآن ولا تمثل کتابت قرآن، این لغوه. این تشقیق و تفکیک ظهور دارد، ظهور واضح که مقصود از این مصحف کتابت نیست در این تقله. دوباره من متن روایت میخونم، اینه از اول اینجا شروع میشه، ان ابن حسن علیه السلام قال المصحف لا تمسه على غیر طهره. این یک ادامه، ولا جنوبا ولا تمس خطه، این نهی علاهده به خطش، خط همون کتابت دیگه، بله، ولا تعلق هو که حرف دیگری است که تعلق هو الان یا با دست تا بزن نکن که دست در آخره بهش میچسبه آخرش منجر مس میشه، یا نه خود تعلیق تعلیق آبزون کردن خودش اصلا اهانت به قرآن هست، از این گفت نهی شده کاری به مس ندارد، از این سیت مس نمیگن. حالا علاهی لن هر کدوم باشه تحر درسته، ما نتو جمع بین هما نیست. شاهد هم قسمت اول، اما معارض این روایت روایت است که دلالت صریح دارد در جواز مس ورق قرآن، اون روایت مرسل حریز هست که در همین باب 12 از ابواب وضو
حدیث یک هست. معذرت میخوام، بله این حدیث یک هست، درسته. باب 12 از ابواب وضوء حدیث یک هست. این اون اولی حدیث 4 بود، این حدیث یک هست. عرض کنم خدمت شما که اون اولی که ما خدمت شما خوندیم باب 18 بود از احکام جنابت، حدیث 4. اما اینی که الان میخونیم باب 12 هست از ابواب وضوء حدیث اول. خب اینجا دارد که لا تمس الکتابت، کتابت قرآن و مسند، و مس الورقه و قرأه، ورق قرآن رو مس بکن بخونید. این مس امر به معنای در موقع تمام حضره، خود اباحه میکنه، جواز میکنه، صریح در جوازه با قطع نظر از سند. اگر ما باشیم و این متن با اون متن موثق عبدالحمید علی القاعده، باید اون نهی رو هم رو بچه بکنیم آقا، بله کراهت بکنیم دیگه، این صریح در جواز عقل میکنیم، اون ظاهر نهی رو رفعیت بکنیم. خب ظاهر نهی چی بوده؟ تحریم بوده، از حرمت رفعیت بکنیم، هم رو بچه بکنیم آقا، کراهت بکنیم. این مقتضای باید، ولی گیر سریع است که یکی مرسل هست. ما میخوام بگیم که این مرسلش ضعفش منجبره. چرا؟ چون مشهور قدما، مشهور قدما بلکه عزیمه قدیم اجماع، اینا اتفاق کردن در همون فقط حرمت مس کتابت و جواز مس ورق. لذا در هدایق جلد 2 صفحه 124 دارد الظاهر انه لا خلاف هنا فی جواز مس هامش القرآن و الورق الخالی من الکتابه لمرسلت حریض. یعنی اصلا نه تنها این لا خلاف رو تصدیق کرده، استناد اون متفقین اصحاب اتفاق اصحاب اصلا همه قدما دیگه، اینا استنادشون هم به این مرسلشون ذکر کرده. یعنی معلوم که از کلمات اونا استناد معمیری میشه اصلا. منتاش یک نفر مخالف هست در این بسن، اون یک نفر سید مرتضی است. ایشون فتوا داده به حرمت مس هامش قرآن و بقیه ردش کردن، گفتن این دلیلی نداره ایشون. خب قرار این است که غیر از سید مرتضی تمام اصحاب فتوا دادن به جواز مس ورق و هامش قرآن ورق خالی. پس شهرت عظیمه هم هست، یک نفر مخالفه، اون وقت استناد به حدیث کردن، این مرسل میشه، ضعفش چی میشه؟ آقا جبران میشه. یک اشکال این وسط میمونن، این که مگر شما نگفتید که خبر صحیح تام الدلاله موهون نمیشه به اعراض اصحاب؟ حالا فوق شما اینجا بخواد که بگید که مشهور و خلاف اون موثقه ابن الحبیب فتوا دادن که دارد که خود مصحف خالی از خط رو هم مس نکن و حرام است، مشهور بر خلافش فتوا داد دیگه. خب شما گفتید که به اعراض مشهور سند روایت موهون نمیشه، اگه گفتید باید اون عمل بکنید. جواب این است که ما اون رو اونجایی گفتیم که روایتی در مقابل اون چی آقا نباشه که مشهور بشه عمل بکنن. ما مقصودمون این بود که ما باشیم و یک روایت صحیح در مسئله دلالت داشته باشد و مشهور از او اعراض کرده باشند. فقط همین جا رو گفتیم، همون جا تذکر داریم که اگر این روایت معارض داشته باشد اینجا ما قاعده به وهنه بده، قاعده به عدم وهن سند به اعراض مشهور نیستیم. در اونجا قاعده شدیم که آقا سند خبر صحیح تام الدلاله به اعراض مشهور موهول نمیشد. علاوه بر این مشهور فقها رو گفتن میشد و اگه مشهور باشن یا اکثر گفتیم نمیشه به خاطر اطلاق خصوصی که خبر ثقه رو حجت کرده، رأی مشهور اعراض مشهور نمیتونست اطلاق دلیل و لفظی رو تغییر بزنن. لا یجوز و لحظه من موالینا از تشکیک فی مایر بی انا ثباتنا. خب این روا ثباتنا دلالش تام است اطلاق این، بلکه عموم این رو رأی مشهور که اعراض کردن نمیتونه تغییر بزنن. اطلاق این رعایات حجیت خبر ثقه متبع هست، ولی اینکه مشهورم از اون چی آقا اعراض کرده باشن، نمیتونه یک جایی حالا مشهور اعراض کرده این اطلاق رو تغییر بزنه. اونجا اونو گفتیم. در اینجا بخواهم بگیم که در جاییست که یک خبر دیگری معارض چی آقا نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه اینجا دیگه دلیل مقابل این خبر میشه، این خبر صحیح میشه، اون وقت این خبر هم ضعفش منجمد میشه به عمل مشهور و همین که چون پشتوانه رأی اصحاب دارن مقدر بر اون خبر میشه. توجه فرمودید از این حیث در ما نحنفی نتیجه تو کلام این میشه که این مرسله حریص متبع هست و معخوض و این قرینه میشه تعارض میکنن، قرینه میشه که اون باید هم به وقت بعد کراهت مثل خود بفرمایید که ورد و مثل هامش رو باید حمله بر چی بکنیم آقا؟ کراهت بکنیم. بله و همچنین بله 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 خب
اونا میشه نمیشه استناد کرد
به چیز
که بگیم که چون حضرت داره میگه به کتاب اول تا به کتاب قلبی نمیگه به برد نمیگه به نوشته میگه
بله بله
نوشته قرآن نمیشه بود.
بله ما با قطع نظر آیه را داریم صحبت میکنیم. بله ممکنه اینجا بگیم که خود آیه هم وقتی که بنا شد ظهور در کتاب داشته باشد معید این مطلب میشه، تایید میکنن با ما تایید. بله درسته همینطوره، ولی ما باشیم این دو روایت داریم بگیم مقتضی صناعت اینه که عد کردیم این روایت منجبت میشه و ضعفش و قرینه میشه. همچنین بعضی از روایات دیگر هم میشه، مثلا چی؟ مثلا در این صحیح محمد بن مسلم که در باب 19 هست از ابواب جنابت حدیث هفتم دارد که الجنوب والحائض یفتتحان المصحف من وراء الثوب. این هم مثل همون موثقه ابن عبدالحمید میمونه، چون دارد که یفتتحان المصحف من وراء الثوب، یعنی الان کسی که بخواد الان فرض کنه شما اینجا الان مصحف رو این مصحف بسته هست میخواد بازش کنه، خب باز کنه میگه من وراء الثوب این رو باز کنه، یعنی حتی این دستش به خود این جلد این مصحف هم چی آقا نخوره. لذا این یکی از اون روایاتی است که باز سندش هم صحیح هست، گفته یفتتحان المصحف من وراء الثوب. این هم عرض میکنم هم بر چی میشد آقا؟ هم بر استحباب میشد این امر و بلا و وراء الثوب مرد هم بر چی میشه آقا؟ کراهت میشه به خاطر شهرت عظیمه و روایتی که سند جبران شده و صریح در جواز مستل ورقه و قرعه. اما صحیح علی ابن جعفر که دارد در اون روایت ان اخی موسی ابن جعفر انه سأله علیه السلام انه سأله عن الرجل ان يحل ان یکتب القرآن فی الالواح و الصحیفه و هو علی غیر وضوء قال الله. این روایت میگه حتی ننویسد قرآن رو بدون وضوء، ظهورش هم حرمت الان اتفاق فرمودی معلومه دیگه، لا ظهور در چی داره؟ حرمت داره ننویسه. ولی این روایت باز خودش معارض داره، اون صحیحه داوود ابن فرقد هست که اون صریح در جواز کتابته و اون روایت هم در باب 12 از ابواب وضوء، حدیث 4، باب 37 از ابواب حیض، حدیث 1. متنش اینه دارد که قال علیه السلام، بعد راوی میگه سألته عن التعویذ یعلق على الحائض. خب قرآن رو تو یه پارچه چیزی میبستند و داچه با سرش با یه پارچه بس این حائض بخوش آویزون میکرده برای جهاتی تبرو شفا غیرو. قال علیه السلام نعم لا بس حائض باشه، حالا گفته قرآن یه پارچه بسته توش چیزی محفظهی بعد با خودش آویزون کرده، این اشکال نداره. قال علیه السلام، حالا ادامهش محل شاهده، قال علیه السلام تقرعه و تکتبه، بخوان و بنویس. معذرت میخوام، این به حائض برمیگرده. تقرعه یعنی قرآن رو میخونه این حائض، و تکتبه و تصیبه یدها، قرآن رو میخونه مینویسه و دستش هم میخوره به قرآن. اینجا مقصود همون جلدشه، حامششه، یعنی اونی که داره مینویسه. توجه فرمایید، این روایت صریحه در جواز تقرأه و تکتبه و تکتبه و تکتبه و لا تصیبه یدها. من تصیبه خوندم مثل این که شاید، نه و لا تصیبه یدها، دستش بهش نخورن، که همون علل قاعده است و بس به کتابت قرآن جایز نیست. اما دارد تقرأه و تکتبه، هم بخونه هم بنویسه. این صریح در جواز کتابته، اون اولی نهیه، لذا همه بر کراهت کردن. فتوای فقهاء همینه که حتی به کراهت بودن. خب مس اسم الله تعالی، این بحث قبلی پس تمام شد. تحصیل که آقا مس کتابت قرآن جایز نیست، حرامه برای جنوب و عائد، و کتابتش مکروهه، و نیز مس خود اوراق و حامش و جلد قرآن هم چی از دقا مکروهه. اما اسم الله، لفظ الله در هر جا نوشته شده باشد، این هم مشهور اصحاب این است که جایز نیست، مسش جایز نیست، بلکه نفی خلاف شده در حدائق، در جواهر ذکر کردن، اینجا آوردیم در همین جزوه ملاحظه می‌فرمایید. و بعض از متأخر المتأخرین رو فقط صاحب جواهر گفته که اینها فقط مخالفن، یعنی حذف کرد مخالف رو در بعض متأخر متأخرین. معلوم میشه که قدما اتفاق کردن، حتی متأخرین هم که قبل از متأخر متأخرین باشد اینا هم اتفاق کردن. خب این از جهت آراء اصحاب. از جهت روایت، موثقه عمار نهی کرده و زود در تحریم دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام لا یمس الجنوب درهمه و فیها درهمن و دینارن علیه اسم الله. دیناری که روش اسم خداست مس نکنن. خب مقصود این است که چون دستش به این نفس الله میخوره دیگه، وقتی گفت دینار چون اسم الله درش نوشته شده مس نکن، یعنی این که دستت چون به الله میخوره. قرص غیرتی نمیفهمد، جای خالی که نمیفهمه، که مقصود همون الله هست و الله موضوع نداشت که الله رو بگه. خب این روایت معارض دارد، دلالتش تام، سندش هم که موثقه هست، اما معارضش چیه؟ این معتبره ابو ربیع هست. این معتبره گفتیم هست به لحاظ اون دو راوی که دارد، که یکی همین ابو ربیع و خالد. بله خالد، خالد ابن محمد ابن بلقی است، الربی الربی شامی هست. هر دو از نظر ما روایتش معتبره، به خاطر اینکه اولا که خالد خوب توصیق هم دارد، ولی معداله چیزایی در مورد ایشون گفتن، نه خالد ابن محمد ابن بلقی که مثل احمد ابن محمد ابن ایسایشون بیرون کرده، یعنی از قوم که اومد ایشون رو راه نداد، اول که به قوم می اومد و گفت این مجایی نقل می کند، و البته بعد از مدتی که در قوم بودشون قبلش هم در همین بعد رود قوم هست علال اعتبا، من رفتم سر مزارش یک
شاهزاده امزاد اسماعیل هست قسمت طرف های که حکی میرید تابلو هم دارد که بعد رود یک نامزادهی دارد بالا کوه، یعنی تقریبا نیم ساعت باید سربالایی رفت اینجا. وقتی که دالان امامزاده که میرسید نوشته خالد بن محمد بن برقی قبل شد، نه محمد دیگر است، نه خالد، خالد بن محمد بن برقی، بله 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 درسته، نه بله اون پسرش احمد ابن، این محمد ابن خالد، نوشته محمد ابن خالد ابن بردی که این بعضی گفتن در جای دیگه دفنه، در همون کوفه دفنه، لیکن اقوا که میگفتن که آقای مردشی اومد و تایید کرد و بعد تایید کرد این قبل شبن آشو سنگیش و خلانش گفتن این همونه. حالا یاده ایشون اومد در قوم احمد محمد بن عیسی قومی خیلی کسی رو تن بود یا خیلی محتاط بود در دوبار کسانی که مجاوی نفت کردن یا از افا اینا رو برخورد می کردن باید کشون اومد چیز کشون اومد چون را نمی داد. بعد از مدتی که در قوم بود دیگر ایشون طیب جلالت قبلشون برده و خودش حتی اینطور در ذهنم هست اصل تشریح جنازه ایشون که رفت شکست کرد، اما من در ذهنم این است که انگار گفته شده که با پای پیاده هم رفته، بله آفیان رفته به تشییع جنازه ایشون. حالا اگه حالا این رو جناب آقای خویی تشکیل کردن به لحاظ ایشون، لحاظ اون امیر ربیع، وقتی هر دو معتبره، نظاری نوبت معارض هست، سندش درسته، اشکال وارد نیست، چون هیچ کس قلبی در مورد اینا ندارد. خیلی فهمه یکی را جو حال اونم نرفتن ایشون به خاطر اینکه از مجاهیل نقل کرد، خب مجاهیل نقل کردن که منافات خود به ساقت خود شخص ندارد بعد اون اصلا دلیل نمیشه. برادرش عبدالله
همین چند
جلالت داشته اون بردیه، این عمده محمد ایسا مگه بردیه، برادرش نمیشد که رفتی نداره اون برادرش نیست که اون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری همین قومی است که ایشون را نداده که کسی را تن بوده. این است
عبدالله
برادر این را نمیشه، برادر احمد ابن عیسی هست آه. چرا به برگی داره
نمیم در شهر جلالتش مستحبه،
حالا اون را الان من مستحضر نیستم، اما الان کلام در این بعد محمد ابن خالد هست که اون قد ایشون نمیشه به خاطر اون جلدر. خب آقا این معارض، معارض چرا؟ چون دارد که وفی جنوبه یا مصر دراهمه وفی ها اسم الله و اسم رسولهی قال علیه السلام لا بحثه، اشکال نداره درهم دارش اسم خدا و رسول نوشته بحثی نداره، نگاه بکنه چیز دست بزنیم رو به ما فرض داده، من خودم چه باسا دست بزنم به همین دیناری که درش اسم خدا و رسول نوشته شده، من دست بزنم خودم حضرت برمود هم کردن. این همه کی کرده؟ سال و وسائل در ذهن همین روایت که عرض کردیم دارد که یک حملش همین، یک حملش این است که دست کردن یعنی اون موضعی که اسم الله نبود از در هم دست کردن، یعنی این درجه پایین. یه حمله گفتن ضرورت، بخاطر ضرورت هست، در مواقع ضرورت استفاده. یه حملش هم کراهته، یعنی ما این رو باید مدرسه بگیریم سندش هم که درسته، اون نهی و حمله بچی بکنیم آقا کراهت بکنیم. ما در نوشته قبلی این رو تذیر کردیم ولی نه درست نیست، همون صحیح این است که ما هم بکنیم بر مواضع که اسم الله نوشته شده نیست. ببینید این درهم که گرده هست که رو زمین هست، انسان دو طرفش رو بگیره خب مست کرده، اما بلند میکنه میذاره تو جایی به کسی میدن به طرفش میذاره بلند میکنه به این مست اسم الله هم چی آقا نمیشه. و لعله که بعضی از قسمت های سطح دینار هم که اسمش الله نیست اونجا هم ممکنه یک گوشش رو بگیره مست بکنه با اسم الله تلاقی نداشته باشه ملاقات نکنه، نتیجه این میشه که آقا قابل حمله. وقتی قابل حمل شد از جمع و مهما امکن اولا من تر، یعنی معناش این میشه در اینجا این هم به این معنا، وقتی که ما این هم کردیم این هم خودش جمع عرفی است در واقع. بله بله
باید خریده باشه برنامه تبرعی ما
یکی از اون قرائن، یکی از اون قرائن خود تحقق وجود خارجی است، متعارف بودنش، یعنی که در خارج قابل انجام، قابل وقوع، نادر الوقوع نیست که شخص بخواد این درهم رو بگیره با اعتقاد به این که این مست الله کردن حرامه، به گونه ای بگیرد که این دستش به خود رفت و الله چی آقا نخورد تمام شده دیگه،
همین
نداره. نه باز بله دیگه، اصلا معنای حمل است که ظاهرش رفعیت بکنی. دو تا روایت رو که ما مگه در اونجایی که حمل رو باید کراهت بکنی رفعیت از ظاهر نهیه بکنی.
اون دلیل سریع بر جواز مور همه کراهت میکنه، اما اینجا فقط امکان امکان خارجی، امکان دلیل نمیشه که ظهور روایت که ظهور در لمس خود اصدار این رو برداره.
اتفاقا ما اون ظهور رو بعد نداشتیم که ما در اینجا ظاهر نهی رو میگیریم، در تحریم هست، اونی که دارد که مست نکنیم اون ظاهرش رو میگیریم، توجه فرمودی؟ اولا و ثانیا که اصحاب غریب اتفاق، غریب که نه است، چه عرض بکنم غریب نه است، تمامشون همه قدما و همه متأثرین. مگه ندیدین جواهر رو حذف کرده مخالفین رو در خصوص کی آقا؟ متأثر المتأثرین، یعنی اجماعی دیگه فعلا اتفاق کلی حالا مدرکی میشه با توجه به اتفاق غلام و متأثرین و اون روایتی رو گفتی که مست نکن. ما اینجا مناسی نداریم جز این که این روایت رو حمل بر این معنا بکنیم که یعنی که مواضعی که خالی از اسم الله هست رو میگیره، اب نداره میگیره
با کردن شما مراجعه نیست.
نه
شما در بدبا کردن شما
مراجعه اب نداره درست. نه نبود مراجعه اصلا کنیم، اونا معیده قرینه میشد، معیده که این روایت پشتوانه اتفاق اصحاب دارد، اینو نمیشد رفعیت کرد، پشتوانه اتفاق اصحاب دارد، توجه فرمودید؟ حتی اگر روایت صحیح هم بود، صریح در جواز هم بود، ما این روایت رو نمیتونیم عمل بکنیم. حتی اگر اون روایت اولی نبود که نهی میکرد، اگر این روایت صریح هم بود، قابل توجیه هم نبود، باز اصل به این مشکل بود، چون اصل مشهور نیست، اینجا اتفاقه. ما از قدما، کسی از قدما نسبت نشده که مخالف باشه، به متأخرین هم همینطور، مخالفین فقط حذف شدن در متأخر متأخرین. خب اینجا دیگه اینطوره، لذا از این جهت هیچ مناسی نداره به جای اینکه اینو حمل بر همین حمله که صحبت ها کرده و آتویی هم این حمله پذیرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.